شفاش از همین تربت بگیره، که شفاش از همین تربت بگیره. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میونه یاد ها گریه کنم، تو مسیر تو پا برمشم، بلکه اینجوری آروم بشم. من از غافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میونه
خب شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان یکی از شاعران خوب و ارجمند معاصر هستیم، دوست عزیز شاعرم جناب آقای دکتر عباس کیقبادی. آقای کیقبادی صدای منو میشنوید؟
بله، سلام عرض میکنم.
سلام و ارادت
و تسلیت عرض میکنم ایام رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتون هستم.
خواهش میکنم بزرگوار. از اصفهان چه خبر و از شعر اصفهان؟
عرضم به حضورتون که اصفهان هم الحمدلله در امن و امان، و مردم هم که در این ایام با شکوه هرچه تمامتر مراسم عزاداری رو برگزار کردن و بله، و انجمنهای ادبی هم خدا رو شکر پویا و خوب داره برگزار میشه، هم انجمنهای ادبی که شعر آزاد رو انجام میدن و هم شعر آیینی تو اصفهان. دو سه تا انجمنی هست که تخصصی دوستان شعر آیینی، شعر اهل بیت و شعر آیینی کار میکنن. به حمد الله فضای خوبیه الحمدلله.
احسن. اتفاقا راجع به همین صحبتتون میخواستم بپرسم، واقعا به نظر شما دلیلش چیه؟ یکی از پایگاه های مهم شعر آیینی در
بله،
نه فقط در سالهای اخیر، در سده های اخیر اصفهان بوده.
بله.
این چه ریشه تاریخی داره؟
بله.
چه دلیلی داره؟ واقعا چرا شعر آیینی و چهرهای بزرگ شعر آیینی، چه شاعران معاصر چه شاعران متقدم، بله، از اصفهان و شهرهای پیرامون اون برخواستن؟
خب اصفهان از قدیم الایام خب یه بافت مذهبی داره شهر اصفهان، و اینکه اصلا یکی از قطب‌های شعر پارسی، حالا از خاستگاه هستن شعر عراقی که عراق عجم، منطقه فارس و منطقه اصفهان، و شاعرانی مثل کمال الدین اسماعیل، جمال الدین عبدالرزاق که بهشون خلاق المعانی میگفتن،
بسیار شاعران بزرگ و بسیار باشون،
سعدی و حافظ رو هم بررسی میکنیم، این بسیار وام داره شعر جمال و کمال هستن. و بعد هم که خب در دوران صفوی اصفهان پایتخت قرار میگیره و مثلا سبک اصفهانی که بعد شاعران به هند هم نقل مکان میکنن یه عده‌ای و شعر به سبک هندی هم شناخته شده، اون هم بازم خواستگاهش اصفهانه. و بعد جریان بازگشت ادبی که پیش میاد، اون هم دوباره در اصفهان اتفاق میفته. یکی از دلایل دیگری هم که شعر آیینی تو اصفهان به حمد الله از قدیم این تجلی رو داشته و روز به روز هم رشد کرده، انجمنهای ادبی در اصفهان خیلی سبقه مذهبی دارن، یعنی شاعران انجمنها ارادت خاصی به اهل بیت علیهم السلام دارن، و از قدیم مثلا استاد صغیر اصفهانی که خب خیلی شعرش توسط مداحان بزرگ مملکت خونده شده، مردم با شعرش آشنا هستن، کسانی مثل استاد شکیب اصفهانی، مثل استاد نوایی اصفهانی، ها توی انجمنها بیشتر روی کردشون به شعر آیینی و مدح و منقبت و مرثیه دیوان ها هم که بررسی میکنیم میبینیم که یه قسمت عمده ای از دیوان اشعارشون اختصاص داره به متن اهل بیت.
و امروز هم به اصطلاح این جریان جریان قوی هست در شعر آینی کشور. از وضعیت امروز شعر آینی بین دوستان اصفهانی کم برامون بگید.
بله، یه چیزی من خدمتون عرض کنم. خب یه عده‌ای از شاعران آینی هستن که خب پیش کسوتن و از دهه های قبل شعر رو کار کردن و با فضای انجمن های اصفهان آشنا بودن، انجمن رفتن، استاد دیدن. خب اینا همون ادامه اون شعر اصیل رو دارن کار میکنن. یه عده‌ای از جوانان عزیزی هستن که پا در این مسیر گذاشتن، فوق‌العاده مستعدن، فوق‌العاده ذهن‌های خلاقی دارن. یه آسیبی در این شعر دوستان من میبینم، اینها به دلیل این انقطاعی که اتفاق افتاده بین نسل ها، یعنی متاسفانه نسل جدید یه مشکلی که هست، اون مقام استاد و شاگردی و اون شاگردی کردن و تلمس کردنه یه کمی کم رنگ شده و این با وجود بگم شعرهایی که از نظر خلاقیت، از نظر احساس و عاطفه فوق‌العاده درخشانن، ولی متاسفانه از نظر زبان به خورده دچار آفت شده شعر. و خب هر شعری، حالا شعر اهل بیت خاص و ویژه، باید توجه بیشتری که شاعر داشته باشه، ولی کلن شعر ابزارش زبانه و کلمه است و باید شاعر مسلط به این ابزار باشه، دستور زبان، نحو زبان، ابعاد مختلف زبان. متاسفانه من میبینم گاهی از اوقات شاعر به خاطر این کم توجهی ها اون بعد کنایی زبان رو نمیشناسه، مثلا خواسته مدح کنه، متاسفانه شبیه ذم شده. ببینید این، خب میگم این قبلن توی انجمن ها فوق العاده سخت گیری میشد نسبت به زبان، توجه میشد. حالا میگم یک کمی سهل انگاری، ما کرم اهل بیت فوق العاده زیاده و ما تو احادیث هم شنیدیم که به ازای بیتی که برای اهل بیت شاعر بگه، بیتی در بهشت صله خواهد گرفت. و متاسفانه باعث شده که ما فکر کنیم که همین ارادت تنها کافیه، ولی من به دوستان و به خودم اول میگم و هشدار میدم و بعد هم به دوستان جوان دارم که وقتی آدم میخواد به یه بزرگی یه هدیه‌ای تقدیم کنه، سعی میکنه زیباترین و بهترین هدیه رو که در شأن اون عزیز و اون بزرگ هست و اون ممدوح هست بهش ارائه کنه. ما اول باید تمرین هامون رو تو مبتدیات شعر انجام بدیم، مسلط که در ابزار شعر و زبان و تکنیک هایش نشونیم، اون وقت بتونیم انشالله شعری که در خور اهل بیت ارائه کنیم.
بله آقای کیقوبادی، به نظر میاد این توجهی که شما دادید که توجه بسیار درست و دقیقی هست، حالا در شعر آینی حساسیت بیشتره، ولی در کل در شعر این آسیب رو ما میبینیم، یعنی به همون نسبت که رسانه ها و دسترسی های شاعران به مخاطبانشون بیشتر شده، راحت تر شده و فیلترهایی که در مقابل شاعران قبلا وجود داشت کمتر شده، به همون نسبت کم دقتی، سستی زبانی، سهلگیری و پختخاری در شعر زیاد شده. یعنی شاعر احساس میکنه خب الان من یه شعری گفتم، همون نسخه اولیه‌ای که چکش نخورده، ویرایش نشده، نظر ازش، نظر دیگران رو در موردش نگرفته، همون رو منتشر میکنه. خب رسانه‌های اجتماعی هم این فرصت رو در اختیار شاعران قرار دادن که این به اصطلاح شعرها رو در تیراژهای بلند و زیاد و هزار چند هزار منتشر کنند و دیگه به اون مرحله که بخواد واقعا این شعرها به قول شما چکشکاری بشه نمیرسه. این آسیب
نکته ای من عرض کنم آقای شفاعی خدمتون. ببینید ما یه اصطلاحی این روزها بین دوستان آیینی سرا مطرحه به نام شعر هیئتی.
بله بله.
که خب عرضه و تقاضا، تقاضا هست در هیئت ها، در مجالس مذهبی و از سوی مداحان، از سوی مخاطبان، و شاعر هم میخواد یه شعری تولید کنه که با این فضا همخوانی داشته باشه، مخاطب رو تحت تأثیر قرار بده. این یه لبه شمشیریه. قبلا در هیئت ها، حالا هنوز هم تو اصفهان هیئت های سنتی هنوز هستن، هرچند کم شدن متاسفانه، ولی هنوز یه سری از هیئت هایی هستن. قبلا مرشدها و مداها و ذاکران اهل بیتی که در هیئت های سنتی بودن، مثل مثلا مرشد حسین پنجه‌پور، مثل حاج احمد اصفهانی، مثل مرحوم جامی و دیگر بزرگانی که حضور داشتن، اینها همین که به دستگاه های آوازی فوق‌العاده مسلط بودن،
دقیقاً
همین که شعر شناس بودن،
بله بله،
شعر خوب رو خیلی خوب
و ارتجالن و در مجلس شعر میگفتن بر اساس بله مناسب خانی که
ببینید، و ارتباط تنگاتنگی بین اونها و شاعران درجه یک بود.
بله.
یعنی مثلا مرشد حسین پنجه‌پور با مثلا مرحوم شکیب، با مرحوم صغیر، اینا در ارتباط بودن، به هم تبادل اطلاعات میکردن. شاعر مباحث موسیقایی و لحن و این چیزا رو از او فرا میگرفت و او شناخت شعری رو از و تکنیک‌های شعری رو. این تبادل نظرها باعث میشد که مداح شعر شناسی پیدا کنه و شاعر موسیقی رو بشناسه، و این باعث میشد یه اثر فاخر در مجلس ارائه بشه. و این خوندن قصیده های فاخر توی مجالس قبل از اینکه نوحه خوانده بشه و دم گرفته بشه، حتما قصیده خونده میشد.
بله.
و مخاطب مجالس هم قصیده فاخر رو میفهمید، باش ارتباط برقرار میکرد، لذت میبرد و حتی ابیاتش رو حفظ میشد. متاسفانه امروز شعر هیئتی متاسفانه به شعری گفته میشه که خیلی سطح پایین باشه.
بله بله.
به طرف میگی که خب این فقط احساس صرف مثلا، یا زبانش زبان پیش پا افتاده و سطح، میگه کدوم شعر هیئتی باید مردم متوجه بشن، در صورتی که من شاعر و من مداح در ایجاد سلیقه مخاطب خیلی نقش داری. متاسفانه به بهانه اینکه ساده بشه و مخاطب بیشتری رو در بر بگیره، یه جاهایی داریم سهل‌انگاری میکنیم و حتی سلیقه مخاطب رو داریم رو به ابتذال میبریم متاسفانه.
بله،
ولی میگم از اون طرف هم کارهای فاخر و درجه یک و درخشان هست.
بله بله.
تو این کمیتی که بعد از انقلاب شاید به اندازه تمام تاریخ ادبیات فارسی یا حتی بیشتر شعر اهل بیت تولید شده، مخصوصا شعر عاشورایی. تو این دریای از اشعار خب شعر فاخر هم کم نیست، ولی به نسبت من احساس میکنم میشه بهتر از این هم کار بشه با آموزش. یعنی اون حلقه مفقوده رو من احساس میکنم آموزشه، یعنی حالا اون کسانی که مسئولیتی دارن تو نهادهای فرهنگی، حالا اعلام ماشاءالله و حوزه هنری، ارشاد اسلامی، نم کانون شاعران اهل بیت و از این دست نهادها کم نیستن. اگه یه همتی بشه تو این انجمنهایی که برگزار میشه، تو این همایشهایی که برگزار میشه، تو این دور هم نشینی شاعران، یه بحثی هم برای آموزش قرار داده بشه که من شاعری که مثلا تازه پا گذاشتم یا سالها حتی دارم تجربه میکنم ولی استاد ندیدم، یه سری مسائل نمیدونم، اینجا تو این فرصت باشه که آموزش انجام بشه، فکر میکنم به شعر آینی خیلی
بله خوبه. بله، یه حرکت های کیقوبادی من میدونم که اینجا بله. اونجا جسته گریخته انجام شده، مثلا من خودم به یاد دارم که برخی از دوستان آینی سرا در تهران جلساتی کاملا وقفی و هیئتی و شخصی، وابسته به جایی هم نبود، گذاشته بودن و شاعران جوانی که میخواستن توی این حوزه بیان رو با مقدمات شعر، با زبان شعر، با این چیز آشنا میکردن. من خودم توی یکی از این دوره ها چند جلسه ای رفتم و صحبت کردم برای دوستان، ولی به نظر میاد که این حرکت ها و اقداماتی که خب خیلی هم خوب هست، به نسبت استقبالی که در سر تا سر کشور داره از بحث هیئت و شعر هیئت و اینا میشه خیلی کم هست و تا اون حدی که بخوایم به قول شما سلیقه سازی کنیم خیلی فاصله داریم.
مثلا من حالا یه چیز به ذهنم رسید، شما شفای حتما خاطرتون هست مرحوم آقاسی رو، محمد زایا
بله بله بله.
رحمتش بله. کنه، اون موقعی که تازه مثلا یا آقاسی گل کرد و توی هیئت ها و خیلی نقش بزرگی آقاسی داشت در آوردن شعر به هیئت ها و مساجد، و ما مثلا از کسانی که مثلا شاعران حرفه‌ای بودن فلان میشنیدیم که مثلا این شعر نظمه، نمیدونم سسته فلانه، و خود مرحوم آقاسی هم ادعا نمی کرد، و من ادعای شاعر من مدعا اهل بیتم، ولی امروز که من میرم سراغ اون شعر میبینم فوق‌العاده مثلا ابیاتی داره که هنوزم ما حفظیم و باش خاطره داریم و لذت میبریم. یعنی اونم در اثر این بود که مرحوم آقاسی خب سالها شاگردی استاد یوسف علی شکاک رو کرد،
بله.
یعنی همون مثنوی هم که ساده و مثلا سطح پایین میدونستن خیلی از دوستان اون موقع، امروز که نگاه میکنیم این در عین سادگی شاعرانگی های خودش رو هم داره،
بله بله.
و روی یه جوری تعادل هم بعد شعری و هم بعد مخاطب پسندی، مثلا وزنای کوتاه،
بله.
ریتم تون، زبان ساده، من در این حال مثلا بستر نیزول فرها کرده ای با چگر شیه چه ها کرده ای بیت های درخشانی هم توی مصنوی ها هست.
شاید در اون دوره یه مقداری جلوه های شاعری آقاسی پشت شیوه اجرا و پرفورمنس شعرش در حقیقت پنهان موند، و امروز که ما فاصله گرفتیم از اون فضا که برحالیشون می اومد و شعر می خوند و مجلسی به دست می گرفت و اینا، الان با شعرش روبرو هستیم، می بینیم که متن این شعر هم داره قابلیت هایی هست و خودبسندگی هایی داره که می تونه از خودش دفاع کنه.
ببینیم مثلا دو تا جریان، حالا خیلی اتفاقایی که از کسایی مرزی به این سمت تا اومد شعر آینی شکل بگیره که حالا اوجش در دوران صفوی و سبک هندی و بعدم سبک بازگشت و شاعرانی مثل قاآن یا دیگران، بعد تا همین شعرهای انجمنی که خدمتون عرض کردم، دو تا جریان، یکی سوک سروده است که قلش محتشم کاشانی
دهیم.
و یکی نگاه عرفانی به عاشورا که گنجینه اسرار عمان سامانی، ببینید که خب قبلش زبدت الاسرار صفی علی شاه که پای گذاری میشه برای گنجینه اسرار عمان، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که انگار امروز من شاعر باید یه تلفیقی بین این سوک سروده و این حماسه و بود لایمند عرفانی برقرار کنم، کما اینکه میبینیم تو زمان دفاع مقدس هم این تلفیق بین شعر مقاومت و شعر عاشورایی توش یه سری کارهای درخشانی رو ایجاد کردن. فکر میکنم برای اینکه به این تعادل برسه من شاید باید به هر دو بعد یه توجهی داشته باشم، یعنی هم بعد مخاطب عام و سوک و عاطفه رو و هم اون بعد اندیشه و لایمندی رو، دوتاشو باش توجه داشته باشم.
خیلی عالی، خیلی محضر شما استفاده کردیم آقای دکتر، خیلی و حتما از شما میخواییم که شنوندگان ما رو به شعر هم مهمان کنید.
عزیزم چشم، من چون آخر شب هست یه غزل کوتاهی
خدمتتون
ارائه میکنم.
غزل های آقای کیقوبادی رو من بارها شنیدم، غزل های شیرین و خوش ساخت و عالی. منتظریم که غزلی از عباس کیقوبادی بشنویم.
قرآن شرح شرحه بی سر شنیده‌ای؟ قرآن شرح شرحه بی سر شنیده‌ای؟ تشریح وحی از لب خنجر شنیده‌ای؟ آمد بهار و دفتر گل برگ برگ شد، هرگز حکایت گل پرپر شنیده‌ای؟ از سرد قامتان تبار رسول حسن سروی به قد و قامت اکبر شنیده ای؟ تیر فشوق هنجره عشق را درید، فریاد سرخ هنجر اسخر شنیده ای؟ افتاد دست های علمدار روی خاک، بی بال و پر عروج کبوتر شنیده ای؟ دیدم سر حسین و ابوالفضل روی نی، این گونه مهر و ما برابر شنیده ای؟ این خطبه را اگر چه زنی دل شکست خواهد، گویا دوباره از لب حیدر شنیده ای؟ این با شرح واقعه با گوش دل شنو، با گوش سر اگر چه مکرر شنیده.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم، خیلی لطف کردید، خیلی ممنون شدیم از صحبت‌های شما و نظراتتون. بزرگواری
در خدمت شنوندگان،
درود بر شما،
خیلی ممنون و متشکرم.
بزرگواری، شب بخیر، ممنون،
زنده باشید.
خوشم با غزلی تازه، همینم کافیست، تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست. گله‌ای نیست، من و فاصله ها همزادیم، گاهی از دور تو را خوب ببینم کافیست. آسمانی، تو در آن گستره خورشیدی کن، من همینقدر که گرمست زمینم کافیست. من همینقدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافیست. فکر کردم به تو یعنی غزلی شورانگیز، که همین شوق مرا خوب ترینم کافیست. با تقدیم سپاس و احترام به پیشگاه عزیز عناصر ماه برنامه، ارادتمند مهین قربانی.
متشکرم از شما شنوندگان، شنوندگان صاحب دل و صاحب ذوق این برنامه، که هم با تلفن های برنامه هم با پیامک برنامه با ما در ارتباط هستید. متشکر از خانم عارفه که سروده‌ای برای ما فرستادن، بداهی فرستادن، و همچنین از آقای احمد رضا میر که بداهی در مورد جاماندن از اربعین نوشتند. مصلحت این است در نوبت بمانیم یاران، و البته انشالله که بیشتر شعر بخونند تا بر قافیه و وزن هم مسلط بشند. ولی ما متشکریم از اینکه فلبداه سروده هاشون رو برای ما میفرستند. اما بذارید که پیام خانم بهلولی رو من کامل بخونم. خانم مریم بهلولی از کرمانشاه پیامشون اینه: دورتون بگردم، 313 شاخه گل مریم رو مخصوص شما آوردم تا به بوی خوش آن خاطرتان همیشه دلشاد شود. سلام و ارادت خدمت تهیه کننده، شما آقا داداش گلم گوینده و تیم کاریتون. مخلصیم خانم. متشکر از همه شنوندگان صاحب دلمون.
ز خاک مردم آزاده بوی خون آید، نشان مردم آزاده سرخی کفن است. کجا روم به که گویم که باغبان لعین به فکر چیدن گلها و غارت چمن است. ضمن عرض سلام و شب بخیر خدمت همه عوامل برنامه شفای تهران و تسلیت ایام آخر ماه صفر و همینطور شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام و اربعین که پشت سر گذاشتیم، خدمت همه عوامل و دوستای شنونده آقای شفای عزیز، بسیار لذت میبریم از اجرای بسیار زیبای شما. یوسف پور هستم از تهران. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
لطف دارین خانم یوسف پور و بقیه شنوندگان عزیز. انشالله که هر هفته همراه هم از شعر بگیم و حالمون خوب باشه. قول میدیم که ما هم سعی کنیم شعرهای خوب و شاعران خوبتری رو پیدا کنیم و به این برنامه بیاریم، مهمانشون باشیم، میزبانشون باشیم و برای شما از شعر بگن و از تازه ترین سروده هاشون. درود بر همگی. تا برسیم به نوبت شعر از حافظ، یه خبر دیگه ادبی من خدمتون بخونم برای به خصوص کسانی که به داستان نویسی علاقه مندن. این خبر خبر خوبیست. حتما اونهایی که با ادبیات داستانی و داستان نویسی امروز دنیا به صورت حرفه‌ای‌تر آشنا هستند، نام نویسنده به نام انگلیسی، نویسنده سبک مدرن، ویرجینیا وولف رو شنیدند. ترجمه فارسی رمان مشهور ویرجینیا وولف یعنی موجها به چاپ 12 رسید و به تازگی منتشر شد. موجها رو برخی منتقدان ادبی متفاوت ترین رمان ویرجینیا وولف میدونند. از ویرجینیا وولف آثاری همچون رمان‌های خانم دالوی و به سوی فانوس دریایی هم منتشر شده که کتاب‌های او به بیش از 50 زبان مختلف دنیا ترجمه شده و یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم هست. و همطور که گفتم منتقدانی همچون استیون اسپندر موجها رو بزرگترین دستاورد حیات ادبی ویرجینیا وولف می دونند. موجها با روایتی شعرگونه بر 6 مونولوگ درونی